سرته ورسیده په بلی یوی که سید سمی عباس لطا سره دی بخیر رغلی.
تشکر احمد شبر، خسته نباشین. شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با اعضای کنگره آمریکا، تیاری برای مذاکرات چهارگانه در رابطه با صلح افغانستان در اسلام آباد و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مقامات امنیتی در هلمند میگویند یک طرح مخالفان مسلح حکومت را که میخواستند مناطق بیشتر این ولایت را تصرف کنند خونسا کردند. هزاران تن در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام یک روحانی سرشناس شیعه در عربستان راهپیمایی کردند. و نسخه جدید کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به کتاب فروشی های آلمان راه یافت. با این خبر آغاز میکنیم که عمر سینا سفیرن در کابل گفته است پس از کشف یک موتر پر از مواد منفجره در نزدیک ساختمان کنسولگری هند در هرات یک تن بازداشت شده است. وزارت خارجه هند گفته است هنوز زود است گفته شود که عاملان میخواستند کنسولگری را هدف قرار دهند. گفته میشود تایر موتر پنچر شده بود و افراد مشکوک که در داخل آن بودند ممکن است برای تبدیل کردن تایر موتر بیرون برآمده و احتمالاً فرار کرده باشند. این در حالی است که افراد مسلح یک شنبه شب بر ساختمان قنصلگری هند در مزار شریف حمله کردند. مقامات امنیتی در هلمند میگویند یک طرح مخالفان مسلح حکومت را که میخواستند مناطق بیشتر هلمند را تصرف کنند خونسا کردند. توران جنرال محمد معین فقیر قماندان قول اردوی 215 میوند گفت مخالفان مسلح میخواستند پس از تصرف ولسوالی خانشین خود را به لشکرگاه مرکز هلمند برسانند.
د دوی رهبری که نستو تاسو طول ده سانه ولی ده او دغه مخم
او میگوید رهبری دشمن فیصله کرده بود که ساعت 6 شام در بانک ساختمان ولایت و دیگر ساختمان های دولتی در چوک جابجا شوند که امیدشان با خاک یکسان شد. آقای فقیر که در میدان هوایی بست با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در جریان چندین عملیات نظامی در ولسوالی مارجه هلمند شمار زیادی از مخالفان مسلح کشته شدند. در خبر دیگر آمده است که وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در چندین ولایت 60 تن از مخالفان دولت کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده که عملیات های نظامی در 24 ساعت گذشته در کاپیسا، پکتیا، اروزگان، قندوز، هلمند انجام شدند. همچنان از زخمی شدن 16 تن دیگر و دستگیری 4 نفر نیز گزارش شده. مخالفان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. مقامات ننگرهار میگویند در درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی داعش و 5 تن از طالبان کشته شدند. مخالفان مسلح هنوز در این مورد چیز نگفتند. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی 20 اوره با زیمبابوه در شارجه دیدار میکند. فرید تک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان کاملا آماده است.
من شب افغان کسی تیمی مزدند به زندگی تولاد مختلال و ریش لگی دلو نوبه تفرکی آویده و شلگی زیلو دلو پارا افغان کسی تیمی مزدند به پروچم سواله نیگره به ترسو پدر خیلی که هم بریاد تلا فکری خو هیره دینه می چه افغانستان با دیمو نوبه به جنوری تلا سمانه تا تفرکی آو به جنوری پا یولا سمانه تا افغان کسی تیمی مزدند حیوات پرستانیگی.
این مسابقه ساعت 8:30 به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن زیمبابوه در آخرین بازی مسابقات 50 اوره و عنوان قهرمانی را به دست آورد و در میان 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. هزاران تن در مراسم نماز جمعه در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اعدام نمر باقر نمر از رهبران منتقد شیعه در عربستان راه پیمایی کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم اشتراک کنندگان در این راه پیمایی در تظاهرات خود شعارهای علیه امریکا، اسرائیل و خاندان سعود سر دادند. وزارت داخل عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه رسمی اعلام کرد که نمر باقر نمر روحانی منتقد شیعه به همراه 46 تن دیگر اعدام شده است. در پی اعدام آقای نمر گروه به سفارتخانه و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد حمله کردند که اعتراض شدید ریاض و قطع روابط ایران و عربستان را به دنبال داشت. در خبر دیگر داریم که دامنه تنش‌ها میان تهران و ریاض به میدان‌های ورزشی نیز کشانده شده است. فدراسیون فوتبال عربستان سعودی گفته است که به دلایل امنیتی در مسابقات فوتبال در ایران اشتراک نخواهد کرد. ریاض از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواسته که بازی تیم‌های ملی ایران و عربستان سعودی در کشور سوم برگزار شود، اما ایران بالای این تصمیم عربستان انتقاد کرده و گفته است که سیاست در فوتبال جایی ندارد. یک قاضی در ایالات متحده گفته است که یک مهاجر ازبک برای طراحی حمله به اکادمی نظامی ایالات متحده 25 سال زندانی و سپس اخراج خواهد شد. قاضی گفته است فضل الدین قربانوف قصد اعلان جهاد علیه ایالات متحده را داشت، اما قربانوف که به زبان روسی حرف می‌زد در اعتراض به حکم قاضی گفته است که تروریست نیست و هیچگاه به کس آسیب نرسانده است. نسخه جدید کتاب نبرد من نوشته آدولف هیتلر برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به کتاب فروشی‌های آلمان راه یافت. مؤسسه تاریخ معاصر در مونشن نسخه جدید این کتاب را با حاشیه نویسی و پانوشت منتشر کرده و گفته امیدوار است این اقدام بتواند بر رفع ابهام در کتاب کمک کند. با این حال منتقدان می‌ترسند که مبادا انتشار این کتاب به گسترش ایدئولوژی راست افراطی کمک کند. و اشرف پهلوی خواهر دوگانگی محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران روز پنجشنبه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خبر مرگ عمه‌اش را در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلان کرد. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی به مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنوید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با اعضای کانگرس امریکا بر مبارزه علیه تروریسم و تقویه قوای هوایی افغانستان تاکید نمود. افغانستان با چه اجندایی در مذاکرات چهارگانه در اسلام آباد اشتراک میکند؟ یک عضو هیئت افغانستان میگوید
نظر ما هیئت جامعه مدنی اگر مذاکرات فراگیر نباشد، یعنی گروه های مختلفی که با دولت افغانستان میزنند که با یک و دو گروه ما نمیتونیم اهداف را به دست بیاوریم.
مقامات لحظی افغان میگویند که دوسیه های زنان محبوس را بررسی میکنند. یک مقام سر محکمه گفت
اگر حکم رئیس جمهور رسید ما سر شنبه به خیر یک حکم رسیدگی بکنند و دوسیه های محکومین و همچنان شکایاتی که متهمین دارند.
مصاحبه با قمندان امنی هرات در مورد پیدا شدن یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی قنسلگری هند در این شهر. افزایش تولید زغال سنگ در بغلان خط جنگلات را کمتر ساخته است. و کاهش حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با هیئت از سناتوران آمریکایی یک بار دیگر روی مبارزه مشترک و افزایش همکاری های دو طرف برای جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه تاکید کرده است. این دیدار شام روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. سهل لیوال گزارش میدهد.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت از سناتوران آمریکایی یک بار دیگر تاکید کرده که مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی است. رئیس جمهور غنی شام روز پنجشنبه با هیئت سناتوران آمریکایی به ریاست سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیدار کرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی روی مبارزه مشترک و افزایش همکاری‌های دو طرف برای جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه تاکید کرده است.
بیشترین موضوعاتی که بحث شد که مبارزه مشترک و هم افزایش همکاری‌های دو طرف به خاطر جنگ ضد تروریسم و دهشت افغانی در افغانستان و منطقه بود و در پلوش دو طرف به می نتیجه رسیدن که همکاری های اقتصادی بین افغانستان و ایالات متحده بیشتر شد و تقویت میکنه ایره کامیکا.
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در دیدار با سناتوران آمریکایی گفته که روابط میان دو کشور بر اساس منافع و تهدیدات مشترک استوار است. در خبرنامه آمده که آقای غنی همچنان به دلیل نیاز جدی افغانستان به قوای هوایی مؤثر، خواهان همکاری های هرچی بیشتر ایالات متحده آمریکا در بخش تقویت قوای هوایی افغان شده است. به نقل از منبع، سناتور باب کورکر که ریاست هیئت سناتوران آمریکایی را به عهده داشت، روی حمایت کشورش برای تامین ثبات و امنیت افغانستان تاکید کرده است. سفر این هیئت سناتوران آمریکایی به کابل در حال صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه هفته آینده به خاطر چگونگی آغاز مذاکرات صلح به اشتراک افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد برگزار گردد. برخی از تحلیلگران سیاسی سفر سناتوران آمریکایی به کابل را در آستانه برگزاری نشست با اهمیت می‌خوانند. متیولا خروتی، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن در دیدار با این هیئت در مورد جزئیات آجندای حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت شده باشد.
دغه وقت که دا سفر دی خاص ارزش برخوردار ده،
این سفر در چنین یک مقطع زمان از ارزش خاص برخوردار است. به خاطر اینکه موضوعاتی که باید در نشست چهار جانبه مطرح شود در این سفر در ارتباط با صحبت هایی که قرار است مطرح شود روی اجندای آن حکومت افغانستان و کانگرس آمریکا غور می کنند و به یک نتیجه می رسند که حکومت این کشور با کدام اجندا در نشست چهار جانبه اشتراک کند.
رئیس جمهور غنی همواره گفته است که تروریسم پدیده افغانی نیست و تمامی کشورهای جهان مکلف به مبارزه با آنند. به گفته آقای غنی، افغانستان در خط اول مبارزه با این خطر قرار دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روز دوشنبه 11 جنوری قرار است ملاقات چهار جانبه برای تعیین مسیر مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد آغاز شود. در این مذاکرات افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین سهم خواهند داشت. از جانب افغانستان دو هیئت در این اجلاس اشتراک می‌کند. یکی هیئت رسمی که توسط معین سیاسی وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی رهبری می‌شود و هیئت دیگر از نمایندگان جامعه مدنی تشکیل خواهد شد که احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی، هم عضو آن است. قادر حبیب در مورد اجلاس روز دوشنبه با آقای سعیدی صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده است که افغانستان با چه اجندایی در این اجلاس اشتراک میکند. آقای سعیدی میگوید:
چون من مرتبا هیئت حکومتی تلاش میکنم از با حکومت پاکستان صحبت کنم. ما جامعه مدنی و نهادهای مردمی، حکومت پاکستان کوشش میکنند که آمریکا و چین ضمانت کنند که افغانستان و پاکستان هر فراتو میزنن تخلف نکنن، یعنی یک نوع زمانت میخواهن از اونا بگیرن. ولی ما پیشنهاد ما که با دوستا دیدن، پیشنهاد ما ای است که ما در حالی که یک نحو ملاقات رسول از کنی پانوا که دیدا شده به نحو خوشبینی نشان داده، چون سرنوشت اختر منصور تا اون روز معلوم است زنده است یا مرده است.
بله.
نظر ما هیئت جامعه مدنی اگر مذاکرات فراگیر نباشه، یعنی گروه های مختلفی که با دولت افغانستان میجنگن، طالبان افغانی، گروه افغانی، حزب اسلامی و غیره و غیره کسا، اگر مذاکرات فراگیر نباشه با یک و دو گروه، ما نمیتونیم اهداف رو به دست بیاوریم. و از طرف دیگر اون چی که ما با پاکستانی های خودون بسابه دیدن نیست که پاکستانی ها در سیاست خود طوری نسبی تغییر وارد کردن، اما در اون استراتژیشان کار تغییر وارد نشده. تو وقتی که در اون استراتژی تغییر وارد نشه، ما نمیتونیم کار ما مصمر و مؤثر واقع شد.
خب حکومت افغانستان، قسمی که شما گفتین نماینده های چین و آمریکا هم در این گفتگوها اشتراک خواهند داشت، آیا میتونه که از حضور نماینده های از اینا به شکل استفاده کنه و همان تغییر در عمق استراتژیک که شما اشاره میکنین به میان بیارن؟
اون چی که جناب آقای اشرفی ظهور گفته که کسانی که مذاکره نکنن با عمومی جنگی، ما با او کمتر باور دارم. ما وقتی میتونیم در عمق استراتژی پاکستان تغییر وارد کنیم که جنگ علیه شروع علیه دشت به خاطر مذاکره و مصالحه یک اجماعی افغانی را ایجاد کنیم، یعنی افغانستانی، بعدا یک اجماعی منطقی را ایجاد کنیم و بعدا اجماعی بینیم بریم. متاسفانه تا هنوز در داخل افغانستان ما این اجماع را نداریم به خاطر مذاکره. اجماع منطقی، یک تعداد طالب تروریست را نوجیان آزادی میگوین، یک تعداد تروریست میگن. ما به این ضرورت داریم تا بتونیم بر پاکستان و گروه های مخالف فشار وارد کنیم. تا هنوز متاسفانه این اجماع به سختی با نبره.
اون
که امریکا و چین در سر مذاکره میشینن، امریکا و چین میخواهند که بگویند که ما ضمانت میکنیم یا ضمانت نیستیم که کسی تخلف نکنه. دیگر اونا کاری رو در حال حاضر پیشنهاد ندارن.
فکر نمیکنین که امی ضمانت کافی باشد تا تخلف صورت نگیره از موضوعاتی که در این مذاکرات مطرح میشن؟
ضمانت یک پهلوی قضیه است. بهترین این است که امی دوستای ما یعنی امی چین، امی امریکا به زبان به طور علنی بگوید که پاکستان در عبور افغانستان مداخله کرده، تروریست پروری کامی درستینی و نفی انسان و بشریت نیست. تا وقتی که اینا صریح هم باشکار این ملامتی را اعلام نکنم، ضمانت‌ها کمتر تأثیر داره.
شما قبلا یادآور شدین که اجماع افغانی هم در ارتباط به گفتگوها وجود نداره و در اجماع منطقه‌ای هم مشکلاتی هست و در این حال از انشقاق در بین گروه طالبا هم اشاره داشتین و سایر گروه های شورشی را نام بردین که اونا هم باید در این گفتگوها شامل شود که خیلی دشوار به نظر میرسه. با در نظر داشته این همه چقدر میتوان به این گفتگوهایی که هفته آینده برگزار میشه خوشبین بود؟
من ایرا یک گام میدانم اما نتیجه نهایی به خاطر سن نمیدانم. این گام ها اگر استوازتر مطمئنتر برداشته شد بازم تکرار میکنم تا فشاری جهانی و فشاری منطقی از طبیل فشارهای اقتصادی، تغییرات اقتصادی و غیره و غیره بر پاکستان و بعضی گروه هایی در پاکستان تروس پروری میکنند
مصاحبه بود با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی افغانستان و عضو هیئت جامعه مدنی در اجلاس آمادگی برای مذاکرات صلح افغانستان که روز دوشنبه در اسلام آباد آغاز می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ستر محکمه افغانستان می گوید به شکایات متهمین و قضایای محکومین زن در محبس اناسیه کابل رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت. قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه حکم رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین زن در این محبس را صادر کرده بود. در این حال وزارت امور زنان افغانستان با استقبال از این اقدام رئیس جمهور می گوید با این حکم دوسیه های زنان زندانی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
استر محکمه افغانستان می‌گوید در مورد اینکه آیا در قضایای عدلی زنان زندانی در کابل اصل عدالت رعایت شده است یا خیر بررسی همه‌جانبه صورت خواهد گرفت. سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت بین هدف تعیین و سر از روز شنبه به کارش آغاز خواهد کرد. آقای حلیم گفت به شکایات متهمین و قضایای محکومین زن در محبس و ناسیه کابل رسیدگی جدی صورت می‌گیرد.
رئیس جمهور هدایت دادن و ان شاء الله شنبه اگر حکم رئیس جمهور رسید ما سر شنبه بخیر یک هفته رسیدگی بکنن و دوسیه های از اینا و دوسیه های محکومین و همچنان شکایاتی که متهمین دارن برای اونها رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و بعداً با رئیس جمهور این موضوع شریک خواهد ساخته شد.
این هیئت پس از آن از سوی استر محکمه افغانستان موظف می‌گردد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه دستور رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین زن در زندان زنانه کابل را صادر کرد. در این فرمان آمده که استر محکمه افغانستان به منظور بررسی شکایات متهمین و غور و بررسی دوسیه های محکومین محبس اناسیه کابل هیئتی را توظیف و نتیجه آن را به ریاست جمهوری ارائه کند. این در حال است که رئیس جمهور غنی چند روز قبل از زندان زنانه در کابل دیدن کرد و شکایات این زندانیان را شنیده و با آنان صحبت کرده است. به اساس معلومات استر محکمه افغانستان این فرمان پس از آن صادر گردیده که شکایت های از عدم رسیدگی عادلانه به دوسیه های زندانیان زن و به کارگیری از اعمال نفوذ در قضایای آنان وجود داشته است. با آنکه رقم دقیق تعداد زندانیان زن در زندان زنانه بادامباغ کابل مشخص نیست، اما دو سال قبل این رقم به 230 تن می رسیده است. شماری از نهادهای ناظر می گویند که در کنار سایر زندانهای کشور، زندان زنانه هم از بی‌عدالتی ها، رفتار تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی به قضایای زندانیان مستثنا نبوده است. در این حال وزارت امور زنان افغانستان با استقبال از این اقدام رئیس جمهور می گوید که با این حکم دوسیه های زنان زندانی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. هیله اعظم نکزاد رئیس اطلاعات و ارتباط عامه این وزارت در صحبت با رادیو زودی دستور رئیس جمهور در مورد بررسی قضایای عدلی زنان را بجا خواند.
یک اقدام بجاست به خاطر اینکه اکثر دوسیه های زنان درست بررسی نشده، با آنکه وزارت کارهای خود در این زمینه داشته، دادخواهی‌های خود در این زمینه داشته، ولی با این فرمان میتونه که کارها به صورت درست و دوسیه‌ها دقیق ارزیابی شود.
قبل از این برخی از زندانیان زن و فعالان مدنی همواره انتقاد کردند که به قضایای مربوط به زنان به موقع رسیدگی صورت نگرفته و قانون در مورد آنان به درستی تطبیق نمی‌گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام دگان عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، یک موتر پر از مواد انفجاری در نزدیکی قنسولگری هند در شهر هرات کشف شد، اما معلوم نیست که هدف این موتر کجا بوده است. در همین مورد خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر با قمندان امنی هرات عبدالمجید روزی صحبت کرده و آقای روزی میگوید
قمن راپورا برای ما بود که گویا یک دو موتر به نام موترهای صرف و دیگه موترهای سرایچه راپورای کشی بود که گویا اینا میخوان مواد جاسازت شده داخل شهر شوند، به یکی از نقاط مهم شهر عمل خائنانه انتقاری یا انفجار صورت بتند. امروز صبح برای ما راپور رسید پیش از تقریبا ساعت 8 بجه گویا یک موتر در کنار سرک تایرایش هم پنچر شده در مقابل قنسولگری این توقف است. بعد از این موتره که ما چک کردیم، کنترل کردیم، تمام وسایلی که برای جاسازی کردن مواد در داخل موتر ضرورت بود از داخل موتر به دست آمد و ای تو آنمود شد که این موتر به داخل شهر جابجا شده داخل شده بوده. اینا میخواست در کدام محل شهر بره مواد به داخل موتر جابجا کنه، بعد از سیستم برقی و لندوانه جا بکنه، بعد از نقاطی که اینا پلان داشته در اوجه برای عمل انتحاری انجام بده.
این موتر در نزدیکی ساختمان قنسولگری هندوستان توقف داده شده بود، را پرای کشفی شما چی چیزی به شما نشان میداد قبلا؟ آیا کسایی که میخواستن این عمل در داخل شهر هرات انجام بدن به هدف قنسولگری هندوستان در ولایت هرات بوده؟
البته در 3-4 منطقه بود، مثلا 4 موقع دولتی در پالویش قنسولگری ایران هندوستان هم بود و 2-3 محل دولتی هم قلم در اپور ما بود، مثل ولایت، مثل قماندانی خود امنیه، قنسولگری هند و یک دو محل تجارتی، اینا مثل اتاق چیز ما تعمیر اتاق تجارت، اینا قلم هم در اپور ما بودک و بعد از این امکان داره بعد از اینکه مواد جابجا میکرد شاید بسر یکی از این نقاطایی که من نامش گرفتم شاید سر یک عمل انتحاری را انجام میداد.
قمندان امنی هرات عبدالمجید روزی بود که در مورد پیدا شدن یک موتر پر از مواد انفجاری در این شهر خبر میداد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که فردا برنامه هفتوار زیر آسمان کبوت به نشر میرسد از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر. در برنامه فردا موضوع مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان که در اسلام آباد برگزار می شود مطرح می شود و در یک ساعت دوم این برنامه می شنوید که اهمیت بندر چابهار برای افغانستان چیست. و حالا هم برنامه را ادامه می دهیم. با افزایش استفاده از زغال سنگ در ولسوالی های سیگانه اندراب ولایت بغلان، مصرف هیزم کوهی و قطع جنگلات در این مناطق کاهش یافته است. به گفته مردم، با در نظر داشت ظرفیت این معادن، اگر استفاده از آنها درست صورت بگیرد قطع جنگلات 90% کاهش خواهد یافت. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می‌دهد.
از چند سال بدین سو که معادن از زغال سنگ در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان کشف و مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از چوب کوهی هم 50-80% در این مناطق کاهش یافته است. مردم میگویند چندین معدن از زغال سنگ در این ولسوالی وجود دارد که اگر به صورت درست استخراج و در دسترس همگان قرار بگیرند، دیگر نیاز به قطع جنگلات و استفاده زیاد از هیزم کوهی دیدن نمی شود و به زودی هزاران هکتار جنگل نابود شده در این مناطق دوباره احیا می گردند.
منطقه زمانکور است که در او قسمت یک زغال سنگ پیدا شده، تقریبا در سال 1387 بود که کم کم مردم بالای از او کار میکرد و فعلا زغال سنگ در اوج رواج شده که مردم از او استفاده داره. اما محیط منطقه که از این زغال سنگ استفاده میکنه تقریبا 80% دیگه از جنگلات کو مردم مال خود گرفته. این
زغال سنگی که در اولوگک است فعلا استخراج دیگه توسط مردم صورت میگیره. استفاده از زغال سنگ سبب اینجا فیصد مانع قطع جنگلات در ولسوالی اندرافت.
در پل خمره مرکزی ولایت بغلان قیمت یک تن زغال سنگ 6000 افغانی است، ولی در ولسوالی های اندراب به قیمت خیلی پایین تر از این در قریه و بازار به فروش می رسد. این 4-5 معدنی که در سالهای اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته اند در ولسوالی های بنو، دهسالا و پل حصار اندراب قرار دارند. مردم این ولسوالی ها می گویند استفاده از زغال سنگ برایشان راحت و ارزان تر است و به همین دلیل زیادی مردم مایل به مصرف این مواد معدنی هستند تا هیزم کوهی. آنها می افزایند استفاده از زغال سنگ مصرف چوب کوهی را کاهش داده و امیدواری های زیادی وجود دارد که در سالهای نزدیک دیگر کسی به سراغ چوب کوهی و قطع جنگلات نرود. باید گفت استفاده روزافزون از زغال سنگ نه تنها موجب کاهش قطع جنگلات در ولسوالی های سیگانه اندراب شده، بلکه مردم ولسوالی های نهرین و تالاب برفک نیز که معادن فعال از زغال سنگ را دارند، قطع جنگلات و استفاده از چوب کوهی را خیلی ها کاهش دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در سال 2015 میلادی حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان در مقایسه با 8 سال پیشتر از آن خیلی کاهش یافته است. در تمامی سال گذشته فقط 13 حمله توسط اردوی آمریکا بر پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفته است. طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بیشترین حملات را در سال 2010 در پاکستان انجام داده بودند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
در سال 2010 میلادی 128 حمله و در سال 2014 25 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بالای پناهگاه‌های شورشیان در پاکستان صورت گرفته بود. در 2015 این گونه حملات خیلی کاهش یافت و فقط 13 بار طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی شورشیان را در پاکستان هدف قرار دادند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی ژورنالستان در لندن، بین 60 تا 85 تن در جریان پارسال در این گونه حملات در پاکستان کشته شدند. با گزارش این نهاد، در مجموع در اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 370 حمله توسط طیاره‌های بی پیلوت آن کشور بر پاکستان صورت گرفته که 7 مرتبه بیشتر از دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بوده است. فداخان یک تحلیلگر نظامی میگوید کاهش حملات آمریکا در سال 2015 ظاهرا با عملیات اردوی پاکستان در شمال غرب آن کشور که هم مرز با افغانستان است مرتبط دانسته می شود. به گفته خان، حملات طیاره‌های بی پیلوت مرکز فرماندهی و سیستم کنترلی شورشیان را در پاکستان نابود کرده است. بر اساس گزارش ها اردوی پاکستان بعد دنبال حملات دسامبر سال 2014 در پشاور که بیش از 150 کشته بر جا گذاشت، عملیات نظامی را علیه شورشیان در شمال غرب آن کشور شدت داده است. با گفته اردوی پاکستان در نتیجه این عملیات حدود 3500 شورشی کشته شدند. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان میگوید حملات هوایی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA شاید به خاطر رویداد مرگبار در 15 جنوری پارسال که در نتیجه آن یک آمریکایی و یک ایتالیایی در جریان حمله هوایی آمریکا کشته شدند کاهش یافته باشد. هر دو شهروند خارجی نزد شبکه القاعده در یکی از مناطق قبایلی پاکستان در گروگان به سر می‌بردند. از سال 2004 میلادی ایالات متحده آمریکا در مجموع 421 حمله را توسط طیاره‌های بی پیلوتش در پاکستان انجام داده است. مرکز تحقیقاتی ژورنالستان مستقر در لندن می‌گوید بین 2500 تا 4000 تن در این حملات کشته شدند که از 420 تا 960 تنشان غیر نظامی بودند.
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا برنامه های خود را روی همین امواج آغاز میکند. از رادیو آزادی، من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.